الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق درباره استدلال به آیات درباره اعتبار براءت. اولین آیه که گفتیم مشهور هم این معروف هم این هست، استناد به آیه سوره طلاق بود که شرح داده شد و گفته شد که طبق نظر رأی محقق نائمی و سید الشهید صدر، دلالت این آیه بر اعتبار براءت تمام هست. فقط اشکال تصویر قدر جامع بود که گفته شد تصویر قدر جامع بر اساس شرحی که محقق نائمی و سید الشهید دادند از اون مشکل هم بیرون آمدیم و نتیجه این شد که آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بر اعتبار براءت دلالت دارد و احیانا بعضی از اشکالات هم به صورت احتمالات تفسیری باشد یا به صورت دقت در حاشیه آیات باشد. از سؤالی را آقای پاکمنش دارن که جوابشان ظاهرم گفته بودم، اون تا مثل این که یا در حالت حرکت و راه رفتن بوده است یا من کامل نگفتم. سؤالشان این است که درباره یک آیه طول کل یا درباره آیه ما یکلف الله نفسا الا ما آتاها اگر احتمالات متعدد بود، خب این احتمال تفسیر برای به حساب نمیاد یا از بین احتمالات یه احتمال اگر بگیم متعین هست تفسیر برای نمیشود. آیه قرآن است، یک مسئله عقلی یا اخلاقی نیست ما آزاد باشیم، خطر تفسیر برای پیش رو داریم. با این خطر تفسیر برای چه کار کنیم؟ برای ایشان گفتم که تفسیر و فهم معنا دو قسم است، تفسیر برای استفاده از آیات قرآن یا فهم معنا برداشت از آیه دو چیز است. تفسیر اینه که صاحب نظر یا صاحب رأی اعلام کند که معنای این آیه این است، معنای این آیه این است. تفسیر یعنی اعلام معنای حقیقی آیه از جرفای اون داخله آیه. این تفسیر یا اگر کسی یقین پیدا نکند یا ادله و مستندات کاملی نداشته باشد، این گونه اعلام معنا خطر تفسیر به رأی دارد. این رو داشته باشیم. اما اگر درباره یک آیه احتمالاتی بود، احتمالاتی متصور بود، ما باشیم و این ترکیب لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما آتاها احتمال دارد حکم باشد، احتمال دارد مال باشد، احتمال دارد فعل باشد. بر اساس ترکیب و معنای کلمه موصول و ملاحظه صدر و ذیل در آیه، این سه تا احتمال تصور می شود. تصور یا احتمالات ابتدایی قطعا تفسیر نیست. حالا شما میگید نه، اون احتمال متعینش می شود. پس این رو که قبول کردیم که احتمالات در حد و در سطح احتمالات، از آیه میبینیم که این احتمال به ذهن میاد، ما نمیگیم که معنا اینه تا تفسیر بشه. و بعدم که از این آیه، از این احتمالات سگانه ای که در این آیه بود، گفتیم حکم اگر اراده کنیم تنافی با مورد دارد، مال اگر اراده کنیم با صغرا و کبرایی که در خود آیه هست تطبیق نمی کند، مستلزم تکرار می شود. احتمال متعین احتمال سوم است، منتها باید یک قدر جامعی پیدا بشود که به این دو مورد که حکم و مال باشد پوشش بدهد. جامعه هم پیدا کردید و ذات حکم بود به تعبیر شهید صدر، انجام کار بود به تعبیر محققان اینی، با تصویر جامعه احتمال متعین شد. این احتمال که در این آیه آوردیم چه می شود؟ ما میگیم لفظ دلالتش به این معنا متعین است. در بحث اصول ما از دلالت لفظ بحث میکنیم، میگیم دلالت در این هم است، این دلالت متعین است. ما به وادی تفسیر نرفتیم، ما فقط این زاویه دلالت، دلالت رو با اون شرح و توضیح میگیم در این حد است. این خطر تفسیر به رأی هم ندارد. اولا از طریق احتمالات وارد میشیم و بعد ما دلالت لفظ رو بر اساس قواعد ادب و ظهورات تنظیم میکنیم، این نتیجه به دست میاد. شرحی بود که درباره کلام و سؤال آقای پاهانش اختیار بشه.
تفسیر غیبت
نگاه لفظ دیگه چون از داخل راه رو نشده بودید، در ساحلی بودید که اون قسمت چه بود اگه از اون طرف آمدید، اون که گفته شده بود تفسیر معنا شرح دادی و گفت تفسیر این است آقای زندی که یک مفسر اعلام کند معنای حقیقی این آیه این است، این رو ما از دل آیه در آوردیم.
تفسیر هم ظاهری یا نمیشه که معنای حقیقی نمیشه
این معنی
تفسیر معنای متفاوتی رو داره،
همین معناهای حقیقی این خطرات دارد، اگر به معنا به لحب تفسیر باشد یا باید تفسیر درست به حساب بیاد و یا اون چه و یا اون اشکال و قول، اما اگر معانی مختلف بر اساس احتمالات اعلام می شود این احتمالات احتمالاتی است که از دلالت برداشت می کنند، نمیگن معنای واقعی این آیه این است، اون اشکال نداره. این مطلبی بود که برای سؤال ایشون شرح داده شد، هرچند کمی خارج از موضوع بود ولی خب شرح و توضیحی بود ابدا. اما نتیجه در نسبت به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها معلوم شد، اما آیه دوم، آیه دوم عبارت است از آیه شماره 15 سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل، این سوره جز سوره است که دوتا اسم دارد مثل سوره ده و سوره انسان که دوتا اسم دارد. سوره اسراء آیه 15 خدای متعال می فرماید که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این آیه رو شیخ انصاری به عنوان آیه دوم محقق خراسانی می فرماید آیاتی که مورد استناد قرار میگیرد از هر وقا ظاهرترین این آیات آیه شماره 15 سوره اسراء است. سیدنا الاستاد هم به این آیه استناد کرد، به طور اجمال و موجز این بحث رأی سیدنا الاستاد و محقق اصفهانی قدس الله انفسهم الزاکیات بر این است که این آیه دلالتش بر اعتبار براءت کامل است و محقق خراسانی و سیدنا شهید صدر و شیخ انصاری در این هم قدس الله انفسهم از زاکیات در این هم که دلالت این آیه بر اعتبار براءت کامل نیست. شما در وضعیت تحقیقی که دارید که اهل فضل و تحقیق هستید این آراء فهرستش رو هم به ذهنتون خلاصه نویسی بکن و آراء از دور این شدش، اما شرح استدلال شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تبیان احسنتا منتظر نشستن که مبسوط میگید یا خلاف میگید، کتاب تبیان جلد 6 صفحه 457 جلد 6 صفحه 457 این آیه رو که ذکر میکنن میفرماین که اخبار به ان الله تعالی لا يعذب احدا الا ان يستظهر الحجج عليه. اخبار على ان الله تعالى لا يعذب احدا حتى يستظهر عليهم الحجج. تفسیر این آیه بسیار به لحن واضح این شد که خدای متعال بنده خودش را عذاب نمی کند، عقاب نمی کند. این به خود شما کیفر نمی کند مگر اینکه برای اونها احکام بیان شده باشد، با حجت تمام شده باشد و احکام رسیده باشد. ببینید بعثت در اصطلاح شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه با بیان احکام مساوی است، چون که بعثت اگر بدون احکام باشد که یک مفهوم تصوری می شود، به بعثت واقعی این است، بلکه گفته می شود که به بعثت از معنای لغویش به معنای اصطلاحی منتقل شده است. منظور از به بعثت خود اون اختیار و انتخاب پیامبر نباشد، بلکه منظور از بعثت یعنی برای مردم پیامبر احکام خدا را بیان کرده است. بنابراین بین بعثت و بیان احکام از دید تفسیر اشکالی وجود ندارد. این مطلب که معلوم شد، برای تأیید مطلب شیخ طبرسی که هم فقیه است هم محدث است و هم ادیب، شاید در جمع مفسرین مفسر ادیب مثل شیخ طبرسی بنده حقیر ندیده باشه. شما در تفاسیر در تفسیرش مراجعه کنید، آیاتی را که توضیح میدهد اشعار ادبی پشتوانش هست با بسیار ادبیات بالا و بافت بدی. یک مؤثر ادیب و بلاغی بسیار قوی و سطح بالاست. این مفسر کبیر اگر یادتون خبرم داشته باشید، در چند سال پیش از این یک جلسه بررسی تفاسیر اسلامی بین المللی برگزار شد، حالا ظاهرا در مصر بوده. تفاسیر اونجا امتیاز آوردن و معرفی شدن از شیعه فقط تفسیر مجموع البیان بود که اون امتیاز رو آورد و اون رتبه رو کسب کرد که بسیار دقیق است. شما هم میدونید که بین فقها هم گاهی ما برای شما این تجربه طلبه ای را میگم، در بین فقه ها لغتنامه المصباح المنیر معتبره و در تفاسیر مجمع البیان تفسیر معتبره پیش فقه هاست. در این تفسیر شیخ طبرسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تفسیر مجمع البیان جلد اینم جلد 6 صفحه 4ش هم درسته صفحه 404 جلد 6 صفحه 404 می‌فرماید که عبارتش رو که دقیق بگم براتون تا جایی که حافظه الفاظ رو ضبط کرده باشه می‌فرماید 404 هر جلدش دو جلد پنج جلد قطوره هر جلدش دو جلد پنج با شیش در یک جلد همینطوری نه ده هفت هشت هر کدومش دو جلد من از این ده جلدی هایی دارم هر یک جلدش دو جلد صفحه 400 که بشد میشه 56 طبیعتا 6 میشد در حالا چاپ جدید هم شده باشد که من اونشو ندارم من همون ده جلدی شد میفرماید جلد 6 صفحه 404 این عبارت تقریبا دقیق یادم هست میفرماید قال الاکثرون من المفسرین و هو الاصح پس رأی خود و صحیح ترین احتمال هم در اول میگه ان المراد بالآیه ان الله تعالی لا يعاقب احدا حتی تحقق البعثت فتختص الآیه بالبیان سمعی القولی از این تفسیر که جمله های اولش رو دقیق گفتن جمله ها کلمات آخرش رو مضمون نقل کردن این شد که این آیه دلالت دارد بر این که تا وقتی که خداوند بعثت را تمام نکرده است و احکام را برای مردم بیان نفرموده است کیفر و عقابی وجود ندارد و این معنای براءت هم نمیگن تکلیفی که به ما نرسیده و بیان نشده مسئولیت و عقابی در پی ندارد این معنای براءت بنابراین این آیه دلالتش بر براءت کافی است یه نکته‌ای دارد که فقط اشاره کنم چون اون طرف هم اگر بریم این مقدار بس از مسیر اصلی منحرف میشد فقط اشاره کنم که شما یه وقتی ممکنه به تفسیر مراجعه کنید بگید اینجا نگفت یا به رسائل مراجعه کنید بگید خب این نگفت که شیخ انصاری و مفسرین به اون نکته اشاره کرده است این آیه که می فرماید ما کننا معذبین ما کن الله یعذبهم آیه را بخوانید ما کننا حتی نبعث رسول ما کننا نعذبهم معذبین دو تا آیه شبیه هم اون آیه اینه ما کننا معذبین ما کننا معذبهم و انت فیهم اینجا ما کننا معذبین آیا قرآن بدید برای قرآن اونجا در معذبین ما کننا معذبین حتی نم از رسول بسیار عالی در این آیه که اینجوری خدای متعال می‌فرماید که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دلالت دارد فقط بر این که تا بیان نقلی نرسیده است نسبت به فروعات مکلف در معرض عقاب قرار نمی گیرن. اما این آیه دلالت ندارد بر اینکه در مورد عقاید تا پیامبر نیامده مردم معاقب نیستن، نه، اون مسئله جدایی است. این آیه نسبت به عقاید کار ندارد و عقاید به عزت بشود یا نشود خداوند پیامبر درونی برای انسان داده، فطرت داده است، عقل داده است، باید بروند واجبات عقیدتیشون رو کامل کنن که نیاز به بیان نقلی ندارد. اگرم کسی بگد که بیان نقلی لازمه که تأکید بشود، خب اون اسباب تأکید است. این فقط یه حاشیه بود که برای شما گفتم که به ذهنتون بسپارید. به اصل مطلب دخلی ندارد. ما باشیم و این آیه و این دو تا تفسیر معتبر دلالت آیه تا اینجا کامل شد که تا وقتی که به اسد یعنی بیان احکام نیامده است، مردم یا مکلفین در معرض عقاب نیستند، استحقاق عقاب ندارند و این معنای براءت است. براءت استخراج شده از همین متن قرآنی است. از آخایده؟ گفتم نبودید یا بودید کم گرفتید. گفتم که معرفت دو مرحله دارد. اصل معرفت شکی نیست که واجب است. منظور از اون معرفتی که در اون روایت آمده است معرفت صفات، نه معرفت ذات. یه لحظه از دستتان یا فوت شد یا تشریف نداشت.
من یه سوال دیگه
اگر من اونجا ببرید از دست میمونم. اون تا خیلی سریع جمله کوتاه برای شما برای خیلی بس شیرینی هم بس میشود فقه اکبر و بسم اونجا کشیده بشد که بگیم بعضی از اونها قطع دارد قطع حجتی ذاتیست پس درست باشد. اون اشکال دیگه اونها رو ما گفته این که اجمالش اینه که در اصول عقاید قطع وجدانی تحقیقی لازم است نه باور تقلیدی. اون قطعها یک باور تقلیدی و تلقینی است. در اصول عقاید باور و قطع تحقیقی واجب است که در اول توضیح مسائل ها می نویسد که چشی؟ که بله اعتقادات تقلیدی نیست. و اما مستضعف اینا که میگیم اونجا اونها رو هم که مستضعفین شما تلقی بکنید، ما در واقع مستضعف بودنشون با شما موافق نیستیم. ولی برفرض هم که مستضعفین بگیم یا کسانی که امثال اون باشن، اونهایی که دسترسی ندارن طبق قوانین اصولی ما و شما در تقسیم بندی قرار میگیرن بین قاصر و مقصر، که اکثریت مقصر و قاصر خیلی اندکن. اگر قاصر بود طبق اعتقادات ما یک مرحله امتحانی براشون قرار میگیرد، چون که الان مستقیم که بعد از مرگ که آدم نمیداد اون مقصد و منزل مقصود آخر، بعد از مردن هم راه طولانی زیادیه، اونجا هم عقباتی هست، ثوابی هست، امتحانی هست، کاری هست، درست شدنهایی هست، قصر تو اون وادی هستن. این اجمالش بود. تفصیل دارد که در بحث عقاید انشاءالله ما بحث حیات ولایی را کامل کردیم، بحث عقاید یا فقه اکبر شروع میکنیم چهارشنبه ها انشاءالله. قول داشته باشید الان تا 10 سال دیگه تفسیر ما معلوم نیست که تا چند سال دیگه تمام بشه انشاءالله. تفسیر تازه چند سال آیه حسینی الان رسیده سوره مائده هستیم هنوز. خود هفته یک روز خود چیز وقتش کرد با امید خود برگردیم به اصل مسئله. از لحاظ تفسیر دیدیم مطلب تمام و دلالت کامل. پس یه نکته را شما اضافه کنید که آراء فقها ها که گفته شد از منظر تفسیر معتبرترین تفسیر تبیان و تبرسی و مجمع البیان. مجمع البیانه که مطالعه کنید بحثاشو میکند، شرحشو میدن، تفصیل و میدانداری میکند، ولی بعد یه متنهای دقیقی از تبیان نقل میکند. شیخ دیگه، شیخ طائف هست. بنابراین روح مجمع البیان تبیان است. اگه خوب به تفسیر مراجعه کنید، در همین تفسیر آیان که گفتم برای شما در انتهای امر متن یک خطی تقریبا از خود تبیان نقل. بسیار خوب. و اما آراء صاحب نظران، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که اولین فرد از صاحب نظران بعد از تطور نسبت به این آیه استناد و استدلال داشته اند، می فرماید من الآیات یا منها آیه و ما کن معذبین حتی نبعث رسولا. می فرماید که این آیه دلالتش از این به این صورت است که یا به عزت کنایه هست از بیان احکام که می فرماید خدای متعال که ما عقاب نمی کنیم مردم و مگر که به عزت صورت بگیرد، که به عزت کنایه از بیان احکام است تا بیان. مثال میزند، مثلا اگر کسی منتظر دخول وقت باشد میگه من اینجا نشستم لا ابرح حتی یؤذن، منتظر دخول وقت، ولی وقت نمیگه، چی میگه؟ اذان. اذان چیه؟ کنایه از وقت هست، به عصد کنایه از بیان احکام، یا کنایه هست و یا اینکه تفاصیل خوب مطالعه دارن و یا اینکه به عصد خودش بیان لفظی است، معنای واقعی بعثت بیان لفظی است، احکام و برای مردم بیان میکنند در برابر بیان عقلی که خود عقل و فطرت و الهام هست، سه زاویه از باطن آمده و سه زاویه ظاهر، ظاهر پیامبر، امام، نائب خاص امام، سه نافذه باطنی عقل، فطرت، الهام، که هر کدومشه ما دیده این دیگه. حالا اگر بازم اونجا وارد بشیم امروز بیریم به طرف بحث کلام و عقاید. در مجموع آیه تقریر استدلال تا این حد هست، اما می فرماید که دلالت این آیه به مطلوب کامل نیست. چرا؟ و فیه به اصطلاح خودش، اولین اشکالی که در کتاب رسائل ابتداء بحث براءت نسبت به این آیه مطرح می‌فرماید این است که این ساختار ما کنا معذبین صیغه ماضی است، حکایت است که خدای متعال در طول تاریخ گذشته که مردم عذاب کرده اند، عذاب مردم مشمول عذاب الهی شده اند، عذاب دنیوی، از قضیه عاد و ثمود بگیریم تا قضایای دیگر، اینها را گویا اعلام فرمانده اند که ما عذاب نکرده ایم و اونها را می شود تقریبا در اصطلاح ادبیات فارسی ماضی نقلی، ما اونها را عذاب نکرده ایم قبل از بعثت. عاد و ثمود آمد تا ناقه را پاشو قطع کردن، پیامبر به بعثت انجام شد، بیان کامل شد، بعد از اتمام بیان ما عذاب فرستادیم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب و عقاب ابتدایی در کار نبود. بعد این آیه که دلالتش در عدم عذاب و عقاب قبل از بعثت هست یه حکایت به تاریخ صیغه و هیئت و شاکله ادبی هم شاهدش کنا ماضیه، صیغه ماضی از افعال ناقصه، بنابراین دلالت بر مطلوب ندارد. مطلوب ما این است که آیه بفرماید که خداوند عذاب نمی کند به هیچ وجه، هیچگاه، هیچ زمان، دنیوی و اخروی، اصلا عقاب نمی کند کسی را مگر اینکه به عصت صورت بگیرد و بیان احکام انجام بشود. این اشکال را ایشان در حد قوی و مستحکم بیان می کند که گویا این اشکال جواب ندارد، دلالت این آیه بر مطلوب کامل نیست. در نتیجه اشکالی که ایشان دارد مربوط می شود به دلالت آیه بر همین معنای براءت، منتها نسبت به زمان گذشته. این به درد ما نمیخورد که ما به وسیله آنچه کنیم اعتبار برای براءت ثابت بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم را محقق خراسانی مطرح میکند که میفرماید ملاحظه برنامه بین نفی تعذیب و استحقاق وجود ندارد. این یه نکته رو که کمی حساس هم روش یاداش بکنی شهاش رو فردانه بدونیم که ضابطه براءت نفی استحقاق است و ضابطه احتیاط وجود استحقاق عقاب است. نفی استحقاق عقاب ضابطه براءت است، ثبوت یا وجود استحقاق عقاب ضابطه احتیاط است. ما در بحث خودمون براءت رو که میخوام ثابت بکنیم یک منظوره نیست، دو منظوره است. باید براءت رو طوری ثابت بکنیم که احتیاط رو نفی بکند. اما اگر براءت رو در یک حدی اثبات کنیم که دلیل و قدرت احتیاط هم در مقابل زنده باشد، هدف ما حاصل نشده. از شرح این معنا و اظهار نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. سلامتی آن را سلامت خواهم.